ولی آقای آقامیری یه سوال دیگه جاید. دارم. ببین الان من میرم یه رستوران بین راهی.
بله.
کوبیده میزنم.
بله.
من الان چی جوری بفهمم این گوشت الاغ هست یا نیست؟
احسن. تمام رستوران ها، ببین اگر رستورانی که مجوز داشته باشه، یعنی کنار راهی مغازه‌ای باشه که مشخص باشه، توی پستو نباشه، قطعاً اینا مجوز دارن. قطعاً اینا از اتحادیه‌شون مجوز گرفتن. اگر از اتحادیه مجوز گرفتن، قطعاً اینا تحت شبکه نظارتی ما هستن.
آخه مثلا اون چیزه آقای آقا میرید،
ببینید مردم عزیز ما نمیتونن برن توی رستوران برن.
یه فیلمی چند وقت پیش توی شبکه‌های اجتماعی اومد بیرون، همین دو هفته پیش بود، خب که شبونه یکی یواشکی داشت میگرفت، قصابی محل بود و اون قصابی مجوز داره دیگه.
بله اما حالا اونم من اون فیلمم خدمت شما بگم، خدمت مردم عزیزم اونم بگم، اون بعدم گفتن که این گوشت سگ هستش. ما اول از اون قصابی رو بستیم.
سگ بود
اون قصابی؟ بله بله اون قصابی بستیم. علارغم اینکه حالا فیلمش هم خواستید یه شماره بدید، من فیلمش هم برای شما بفرستم. علارغم اینکه اون قصابی تمام گوشت هایی که داخل یخچالش بود لیبل دامپزشکی داشت.
آها همون.
خب چه تخلفی کرده بود؟ تخلفش کرده بود که دو تا لاشه بز خارج از شبکه دامپزشکی وارد مغازه شده بود. خارج از نظارت ما وارد مغازه شد.
آها.
علارغم اینکه تمام اونها، علارغم اینکه تمام گوشت هایی که داخل مغازه بود، اما چون این تخلفی کرد کلن قصابی بسته شد.
آقای آقا میری خیلی لطف کردید.
قصابی حق ندارد خارج از شبکه توزیع پروتئین ما گوشت وارد شبکه فروشش بکنه. ما بایستی تعویض، برای همین عرض میکنم، باز هم میخوام از این آنتن شما استفاده حسن استفاده بکنم برای مردم عزیزمون.
آقای آقا میری ما 30 ثانیه فرصت داریم، این نکته پایانی شما همین، یه پیامی باشه بدم. که آرامش بخش باشه برای مردم.
پیام هم این هستش که خواهشم از مردم عزیزمون این هستش که مطلقا از کنار جاده ها، از جاهایی که تحت نظارت شبکه دامپزشکی نیست، گوشت دیگه نفرمایند.
بسیار
خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای آمیری. روز بخیر. خدا نگهدار.
خدا
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیدید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رودرو با مسئولان و کارشناسان.
خب جناب عباس گلچن رئیس اتحادیه آرایشگران مردانه تهران پشت خط ارتباطی برنامه صبح و گفتگو هستند. درباره نرخ آرایشگاه ها در تهران باشون صحبت کنم. آقای گلچن سلام، صبح بخیر.
سلام.
آقا الان میانگین نرخ چقدر؟ نرخ مصوب؟
والا نرخ مصوب 75 تومانه.
خوبه یا باید زیاد بشه؟
والا اگه مقدار زیاد بشه بد نیست، ولی تو اتحادیه آرایشگران ما دارن نگاه که تهران بالاست، فعالیت آرایشگاهی ندارن، خیلیشون دارن باطل میگن جوابشون.
چرا؟
چون اگه توان کارگردان ندارن، از وقتی که اجاره بالاست، اجاره مغازه بالاست، اجاره خونه بالاست، درست ما میخریم بالاست، ولی هنوز نرخمون پایین.
امسال افزایش داشتین؟
امسال داشتیم. بله.
چقدر امسال اضافه شده؟
اون از بانکام بود، پارسال بود 40 تومن، امسال شده 75 تومن.
پارسال 40 تومن، امسال شده 75 تومن. معتقد که چقدر باید اضافه بشه؟ به چقدر باید برسه؟
بله. چی هستم خدمتون؟ با این تورم والا خیلی مشکلی اعظمون رو کار میکنم.
فکر میکنم که کرونا هم در دو سال اخیر بی تأثیر نبوده در شرایط آرایشگاه های مردانه.
سال پیش بله، در سه سال این بعد آرایشگاه های مردانه بالا که دارن نمیتونن در بگیرن.
خب الان پیشنهاد شما چیه؟ چه باید کرد؟
اگه دولت یه مقدار از این نرخ ما رو ببره بالا، بتونن مردم اجاره مغازه ها خودشون رو پرداخت کنن. اونقدر کار نیستش که بتوانی چیز خرج مقایش خوشون رو در بیان.
یک گفتگوی شما داشتید و تاکید داشتید که کمک معیشتی پرداخت نشده، گرایه به نوعی داشتید در این زمینه. کدام نهادی مسئولیت رو داره؟
مسئولیت اصناف، اتاق اصناف. ما گفتن که آشنه شما یه چیزی میدین وانی بشه آقا برای اعضا بسنم برای اجاره مغازه خودشون سر بخون.
خب کی به شما وعده داده بودن پرداخت نشده؟
دو سال پیش.
دو سال پیش پیگیری داشتین؟
پیگیری داشتین
بسیار خب آقای گلشن مچکی هست و زیادتون خدا نگهدار. رسیدیم به خانه امن صبح و گفتگو و خانم دکتر فاطمه محمدی کارشناس خانواده. خانم دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر، امیدوارم که خوب باشین و همگی در سلامتی و آرامش صبح خودتون آغاز کرده.
درود بر شما، همچنین متشکرم از همراهیتون، بفرمایید خدمتتون هستیم.
ما بحث هویت رو ادامه بدیم، برسیم به خانواده. یه چیزی که این روزا خیلی مطرحه، در واقع من میشنم از پدر و مادرهایی که تلاش میکنن برای خانوادهشون،
خانم دکتر از خواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، با هنسفیری صحبت میکنید یا تلفنتون رو آیفونه؟ بله، اگر ممکنه. بله، صدا رو با کیفیت خوب نداری، مثل هر روز نیست.
الان خوبه؟
بله بله بله، بفرمایید.
ما پدر و مادرهایی داریم که در واقع الان به جهت تغییر سبک زندگی تبدیل شدن به پدر و مادرهایی که یک مقداری علارغم این که ما در نظام اجتماعی اونها رو والد آگاهی میدونیم، والد ناآگاهی شدن. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا در واقع ما فکر میکنیم که پدر مادرهامون پدر مادرهای خیلی آگاهی هستن و اونها به جهت اینکه خب تعاملات اجتماعی و شیوه زندگی در کشور ما دستخوش یه سری تغییرات شده، پس باید اطلاعات بیشتری داشته باشن، اما بحران هویت و مشکلات هویتی در نسل جدید خیلی بیشتر از گذشته به چشم میاد. به این جهت که پدر مادرهای این روزها فکر نمی کنن که نیاز دارن یه سری اطلاعات در خصوص سواد عاطفی کسب کنن، یه سری اطلاعات در خصوص تربیت نسل و فرهنگشون کسب بکنن. بچه‌هایی که الان در واقع در حال طی کردن دوران نوجوانی و جوانی هم خیلی متفاوتن با دهه های پیش. قبلا شاید که پدر مادر چند تا فرزند رو در واقع در خانه نگه می داشتن که عموما هم در خانه نگه نمی داشتن، در فضای بیرون کنار همسالی های خودشون رشد می کردن و خیلی هم خوشحال بودن. تو اون فضا فرهنگ رو یاد می گرفتن، ارتباطات رو یاد می گرفتن، تعاملات رو یاد می گرفتن، حتی مستقل شدن رو یاد می گرفتن. و چون دسترسی به فضاهای جمعی و مشترک بودن زیاد نبود، به اضافه اینکه گستردگی فضای مجازی به حدی که امروز ما دستخوش تغییر اون هستیم نبود، لذا بچه‌ها خیلی راحت بزرگ می‌شدن. تو نگران این نبودی که آموخته‌های اینها از هم نسل‌هاشون چیه، مثل خیلی از ماها که بزرگ شدیم و شاید اگر از بعضی از پدر مادرامون سوال کنن میگن من اصلا نفهمیدم تو کی بزرگ شدی، کی وارد زندگی مشترک خودت شدی. در حالی که ما الان در حال حاضر دچار یک پدیده‌های نوآورانه هستیم که هنوز بشر خیلی فهمی از اونها نداره و این بچه‌ها بچه‌هایی که حاصل تک فرزندی هستند، بچه‌هایی که حاصل نهایتاً دو تا فرزند دو جنسه، یعنی دختر و پسر هستند و تعاملاتشون با هم متفاوته. اینها در این خانواده رشد می‌کنن، پدر و مادر عموماً شاغلن به جهت مشکلات اقتصادی که در جامعه وجود داره و رسیدگی اونها به حد اقل ممکن میرسه. ما فکر نمی‌کنیم که در فضای این خانواده اون والد نیاز دارن که آگاهی‌های جدیدی کسب بکنن. چقدر میشنوین مادری که خیلی از زمانش رو در محل کاره، وقتی هم خونه میاد تلفنش رو باید چک بکنه و دائم در شبکه‌های مجازیه، به جهت اینکه احساس می‌کنه خودش به لحاظ فکری نیاز به یک محیط دیگری دارد و اون فرزند تمام روز رو به حال خودش بوده، ما بقیش هم ممکنه در گروه همسالانی باشه که اونها اتفاقا هنوز نتونستن خودشون رو با فضای اجتماعی عجین کنن. لذا برای اینکه ما جلوگیری کنیم از این بحران هویت، من توصیه‌ام اینه که خانواده ها فضای عاطفی خانوادهشون رو و اصطلاحاً سواد عاطفی خانواده رو رشد بدن. حتما در گفتگوی بعد در مورد سواد عاطفی صحبت میکنم و راههای کسبش رو در واقع بیان میکنم، ولی میخوام بگم که ما از گفتگو کردن غافلیم و متاسفانه تبدیل شدیم به آدمهایی که ترجیح میدیم برای هم پیام بفرستیم تا با هم صحبت کنیم. گفتگو کردن یکی از راههایی که در خانواده ها چالش ها رو کم میکنه و باعث میشه که آدمها فضای امنی برای خودشون تعریف بکنن. ما باید یاد بگیریم که بتونیم با هم حرف بزنیم و تلاش کنیم با حرف زدن فهم حاصل کنیم از مشکلاتمون، از خوبی هایی که داریم، از لذت های زندگیمون. ما الان تبدیل شدیم به آدم هایی که یه گروه واتساپی تو خانواده برای خودمون درست کردیم، همه اعضای خانواده هم تو اون عضون و گاهی میبینی از صبح تا از چند تا پیام هم تو اون گروه خانواده میذاریم، اما همین آدم ها وقتی به هم میرسن هیچ حرفی برای گفتن با هم ندارن و این خیلی اتفاق خطرناکیه که امیدوارم یه والد آگاه از اون و پیامدهای اون مطلع باشه.
خیلی متشکرم، ممنون از همراهیتون.
خواهش میکنم، روز خوبی داشته باشید. روز شما بخیر. خدا
همچنین. خدا نگهدار.
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز. صبح و گفتگو.
خب فصل بازگشایی مدارس نزدیک است و امسال بعد از 2 سال حضور دانش آموزان در مدارس رو خواهیم داشت، اما یکی از دغدغه های این روزهای پدر مادرها قیمت لباس مدرسه است، لباس فرم مدرسه، که اینطور که من در خبرها و گزارش ها می دیدم یک افزایش زیادی نسبت به سالهای قبل داشته. جناب علیرضا احمدیان، مدیر عامل انجمن حمایت از صنایع پوشاک نساجی و چرم ایران با ما همراهن. آقای احمدیان سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو. امیدوارم که ایام به کام باشه و روز خوبی داشته باشید.
درود بر شما. بفرمایید که الان میانگین قیمت لباس مدرسه چقدر؟ قاعدتا برای پسرها یک قیمت خواهد بود، برای دخترها یک قیمت.
در واقعیت اجازه که قیمت رو نگیم در یک برنامه رادیویی، چون خود همین بدعت گذاری میشه، چون در بسیاری از شهرستان‌ها و در واقع حالا شهرهای غیر کلانشهر واقعا عددها و قیمتها یه عدد استاندارد و خوبی است، ولی متاسفانه ما در کلانشهرهامون به ویژه در پایتخت شاهد یک عدم وجود شاخص و نرخ‌گذاری هستش و متاسفانه
خب دیگه همین الان شما وقتی نرخ نمیگید، نرخ‌گذاری هم نمیشه دیگه، یه شاخصی هم نمیاد.
ببینید من خدمتتون عرض میکنم چشم. ببینید چون ما رادیو یک برنامه ملی هست و وقتی عدد و رقم ها به این شکل در گفته میشه، خودش باعث میشه که
خب نه ببینید یه نرخ مصوبه بالاخره باید داشته باشه، نرخ مشخص. حالا مثلا مثلا میگم 100 تومن بالا 100 تومن پایین که البته خودش عدد زیادیه.
ما 400 اتاق اصناف در کشور داریم بله. و به تبع اون اتحادیه‌ای که در اون شهرها شکل گرفتن، مثلا عادتا در واقع باید عدد رقمی که در یه شهر مرزی در یک منطقه مرزی یا دوردست و شهرستان هست با قیمتهایی که در تهران و پایتخت و به اصطلاح کلانشهر متفاوت بشه. چرا؟ چون هزینه انرژی، دستمزد و هزینه حمل و نقل و خیلی از فرآیندها در اونجا متفاوت است.
آقای احمدی یه سوال من بپرسم، این نکته که میگین درست قبول
بله.
الان در تهران چقدر میانگین؟ پایتخت میانگین چقدره؟
ببینید میگم بسته به کیفیتش، مثلا ما در جنوب
آقای میانگینی بالاخره باید داشته باشه
دیگه، از 200,000 تومان و 300,000 تومان شروع میشه تا بسته به در واقع اون یونیفرم و لباس و فرمتی که در حالا بخش از مدرسه غیر انتفاعی به چند میلیون هم میرسه. خب
بله 200,000 تومان چی میدن آقای احمدیان الان؟
نه بالاخره به صلاح تولید میشه دیگه، اینا چیزایی که خب متاسفانه همین این مثلا با یه کیفیت پایین، با یه کالایی بسیار نگران کننده که برای سلامت کودک و نوجوان مضر
طبیعتا. الان مدارس دولتی مدارس غیر انتفاعی تکلیفشون روشنه
بله.
نرخ‌های متفاوت تو هر خدماتی که میخوان ارائه بدن، فقط بحث لباس فرم هم نیست، ممکنه لباسشون همون که شما میگین به بالای 1,000,000 هم برسه. در مدارس دولتی نرخ مصوب چقدره؟
دارین در مواردی و مشاهده شده که حتی از لباسی که در واقع متریال لباس کار هست و لباس در واقع حالا میشه گفتش که چون به هر حال خب اهل فن و اهل در واقع صنایع نساجی میدونن برخی از بافته ها و پارچه هایی که داریم حتی با روش بازیافتی از سایر البسه در واقع قابل تولید هستش. اینا در نهایت به زیان سلامت کودکان و نوجوانان هستش. خب و
آقای احمدی این نکاتی که شما میفرمایید کاملا نکات جسارتاً بدیهی و مشخصیه. قیمت به من بگین.
داریم از بین 200,000 تومان تا 500,000 تومان.
200,000 تومان در کجا؟ در تهران
مثلا در بره نقاط حاشیه در واقع شهر تهران و در جنوب تهران این عدد.
خب قاعدتا یک نظارتی هم باید باشه دیگه با همین نکاتی که اشاره کردید که باعث آسیب به سلامتی بچه‌ها هم نشه.
فرایند ما دو تا بخش داریم، یکی انجمن‌های تخصصی هستند، یکی اتحادیه‌های صنفی هستند.
بله.
فرایند در واقع نرخ گذاری که با تعزیرات در واقع هماهنگ هست با وظیفه اتحادیه‌های صنفی، مثلا خب در همین شهر تهران اتحادیه پوشاک رو داریم، اتحادیه در واقع این برتر که میریم اتحادیه پوشاک شمیرانات، پایین‌تر بله. اتحادیه پوشاک شهر دماوند و سایر شهرها اسلام شهر بله. و جای دیگه. یعنی ما الان تقریبا در همین استان تهران مثلا نزدیک شاید 20 خورده‌ای در واقع اتحادیه صنفی داریم.
خب این 20 چند تا اتحادیه هر کدوم نرخ جداگونه دارن؟
بله.
ببینید بالاخره مدرسه نه من سوالم اینه که مدرسه نه ببینید منطقه شمیران و شهر ری رو با هم مقایسه بکنیم، شمال و جنوب تهران
بله.
هر دوشون مدرسه دولتی وقتی که دارن، ما بحثم الان غیر انتفاعی نیست، هر دو مدرسه دولتی دارن باید لباس فرم قیمتش فرق کنه.
متاسفانه تو این سالهای اخیر فرایند نرخ گذاری کالاهایی که در واقع در رسته مد و لباس یا همون پوشاک قرار دارن از در واقع فرمت های قیمت گذاری دستوری خارج شدن. یا حالا میتونه خوشبختانه باشه، این نمیتونه در واقع چون چرا؟ چون به اصطلاح الان خب در حوزه نساجی شما وارد میشید هزاران رسته در واقع تولیدی پارچه است، مثلا یه جنسی که در واقع کالایی که با یه درصدی از در واقع نخ و در واقع پنبه است با در واقع مواد در واقع پتروشیمی و در واقع حالا منسوجات در واقع به اصطلاح این که در عموم مردم در واقع حالا به نوعی کالاهای مثلا میگن پلاستیک یا حالا اصطلاح اشتباهی هست شاید این، چون اون متریال در واقع متریالی که از پتروشیمی و مواد در واقع پلیمری استخراج میشه
بله.
این موضوع هستش. خب
بله.
این بود بیش از هر آن چیزی که فکر میکنم. ببین چون بخشی از این موضوعات به آموزش و پرورش برمیگرده، ما انتظار داریم
نظارت بر قیمت لباس فرم مدرسه با آموزش پرورشه
و الان یه انجمن تخصصی لباس فرم مدارس در کشور تشکیل شده. خب
زیر مجموعه کجا؟
یه نهادی زیر از فکر میکنم که این مؤسسه فکر میکنم که از در واقع کارگروه مد و لباس پوشاک یک همچین مؤسسه رو در واقع حالا این مؤسسه یه عده‌ای اومدن درخواست دادن و این نهاد رو تشکیل دادن. خب ما یه انجمن تشکیل شده. خب کار بدی نیست، چون میگم بعضی از موضوعات چون
برای همین موضوع قیمت تشکیل شده،
برای همه موضوعات، هم برای طراحی، هم برای یونیفرم کردن، هم برای استاندارد سازی، هم برای کیفیت طبعا در واقع وقتی که یک انجمنی اینقدر تخصصی هست میتونه در مورد قیمت گذاری هم در واقع ورود کنه و نقش
ورود کرده کنه.
اما این کارهایی رو دارن انجام میدن. اما
آقا کمتر از امام مونده ساعت بازوش های مدرس سازه میخواه یه کارهایی انجام بدن.
ببینید حق با جناب عالیه، ولی ما اینطور میخوایم توصیف کنیم. ببینید این موضوع تعذیرات حکومتی تنها مجموعی که در واقع امکان نظارت و ورود تو این موضوعات داره. چرا؟ چون این موضوعات وقتی به گران فروشی، وقتی به در واقع مثلا موضوعات این چنینی که برمیگرد اتحادیه و انجمنهای سنفی،
خب دقیقاً رسیدیم به همون بخش اول گفتگو و سوال اول من
و قوای در واقع، حالا چه بگیم، قهریه بگیم، بگیم قوای نظارتی کافی، چون ابزارهاشو نداره. ببینید انجمنها،
نه نه آقای احمد جان، نکته درستی اشاره کردید. سازمان تعذیرات حکومتی گشت‌های بازرسی که دارن در این زمینه مسئولیت دارن و باید که اقدام داشته باشن و دارن. هم برمیگردیم به همون سال اول من، یه نرخ مصوبی باید باشد که اینا بتونن بازرسی کنن و پیگیری کنن دیگه. از کجا فهمید که گرون‌تر داره فروخته میشه؟
این نرخ مصوب رو من هم خدمتتون چون راهنمایی کنم و یک بتونیم در واقع نتیجه خوبی برسیم. بله. این نرخ‌های مصوب رو در تقریبا این 400 در واقع اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی پوشاک در سراسر کشور که هر کدوم تخصصیه، مثلا حتما در واقع نرخ مصوبی که در تبریز، در تهران، در کلان شهر هست با شهرستان‌های کوچک ما، در شهرستان‌های مرزی، در شهرستان‌های در واقع یا شهرهای محروم و کمتر توسعه متفاوته. خب
بله.
اصلا سازوکارش اینه، هر اتحادیه سنفی، دقیقاً اینا رو باز با هم باید تفکیک کنیم. کلمه اتحادیه سنفی رو عرض می‌کنم. چرا؟ چون طبق قانون نظام سنفی، اتحادیه‌های سنفی که از وزارت سمت احکامشون توشیح میشه و یک بله. نهاد در واقع عمومی غیر دولتی محسوب میشن. چرا؟ بلست. چون حاکمیت میاد در فرایند انتخابات اونها نظارت بله. میکنه، در واقع رئیس و هیئت مدیره رو در واقع بعد از رأی اعضا منصوب میکنه و تنفیذ میکنه این رأی رو. بعد این نهاد در واقع میاد چیه؟ با تعذیرات هماهنگی لازم رو به عمل میاره و نظارت میکنه. پس الان ببینید ما تقریبا میتونیم بگیم به متناسب با 400 اتاق اصنافی که داریم و 400 تقریبا اتحادیه صنفی پوشاک که در سراسر کشور وجود داره، این نرخ‌ها باید با اونها با در واقع مراکز در واقع تعذیرات حکومتی اون شهرها هماهنگ میشه. و
خب این نرخ‌گذاری الان انجام شده؟
موضوع در واقع چیه؟ این داره تقریبا انجام میشه، ولی موضوع اینه
که نه نه انجام شده یا نه.
طیف گسترده تقریبا فکر می‌کنم 14 میلیونی دانش آموزان، یا عددی بیشتر و کمتر که حالا متخصصین در این خصوص حتما توضیح خواهند داد که این عدد دقیقا به چه میزان هست. به دلیل گستردگی، به دلیل سلیقه بودن، به دلیل طیف گستردگی که در مراکز ما الان، به تقریبا میخوام خدمتتون عرض کنم ما مشکل عمده ای رو در حوزه مدارس در واقع دولتی نداریم. چرا؟ چون آموزش پرورش تقریبا یک نهادی که بسیار نظارتاش زیاده رو مدارس و خیلی یک نهاد بسیار دقیقی
در این موضوع نرخ لباس هم این نظارت رو داره. برای چقدر نظارت داره؟
مشکلات ما ببینید بالاخره اون سازوکارهایی دارن مدارس، در واقع یه سری وقتی که تعریف میکنن و یه فرمی رو در واقع میدن برای اون لباس در واقع پوشش، برای یه سری چارچوبایی هستش اون مجموعه. ولی الان ما مشکل ما اینه که مدارس غیر انتفاعی، مدارسی که در واقع هیچ گونه به اون معنا برشون به اصطلاح نظارتی نیست، اینها میان میرن با مزونها با یه سری از جاها قرارداد میبندن، کمان که در واقع با اونها در واقع شاید در برخی از موارد هم مشارکت و حالا به نوعی میشفته که شاید حتی شراکت هم بوده باشه. داشتیم مواردی که در واقع اون مجموعه در واقع با به اصطلاح به نوعی میشفتهش که با اون مرکزی که تولید در واقع پوشاک فرم داشته شراکت داشته و این عددها میره بالا، نظارت نیست. ما الان به نظر من
بسیار خب عدد که نگفتین، حالا میگین عدد ها میره بالا، عدد نگفتین به ما آخر.
سازوکاری برای این کار باید طراحی بشه به نظر من که
حالا دیگه 14 شهریور سازوکارات بذاریم برای شهریور سال آینده ان شاء الله سازوکار مشخص
بشه. به نظر من فراتر از ببین چون یه موضوع
ممنونم آقای احمدیان،
خواهش میکنم،
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی سریع بریم سراغ اخبار فرهنگی و هنری و محمد رضا ایمانیان. آقای ایمانیان سلام، صبح بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما، همه شنوندگان خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
بفرمایید چه خبر؟
عرضم حضورتون که ظرف چند روز اخیر یک صحبتی مطرح شد از سوی شورای صنفی نمایش مبنی بر اینکه قرار هست طرح بلیت شناور از اجرایی بشه، در سانس‌های مختلف قیمت بلیت سینماها متغیر باشه، اما خب این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده. به تازگی شورای صنفی نمایش یعنی روز گذشته جلسه ای رو تشکیل دادن و طی این جلسه به جمع‌بندی نهایی رسیدن و طی درخواستی به رئیس سازمان سینمایی اجرای طرح بلیت شناور رو در اصل درخواست کردن و حالا باید منتظر بمونیم ببینیم که سازمان سینما آیا با این ایده و طرح موافقت میکنه و اگر موافقت بکنه قرار هستش که از کی اجرایی بشه طرح بلیت شناور. میگه که در ساعت‌های مختلف، در ساعت‌هایی که مخاطب بیشتری داریم قیمت بلیت بالاتر و در ساعت‌هایی که مخاطب کمتری هست قیمت بلیت کمتر از اون حد استاندارد 45,000 تومانه فعلی باشه. اما مسببه بیروز شورای صنفی نمایش داشت این که روز دوشنبه 21 شهریور ما همزمان با روز ملی سینماها بلیت تمامی سینماها به صورت نیم‌بها در از تعیین بشه. یه مدار نشون میده که نسبت به سالهای گذشته تر وضعیت معیشت و اقتصاد سینمامون یه مقدار وضعیت بسامانی نیست، چون در سالهای قبل‌تر به مناسبت روز ملی سینما سینماها رایگان اعلام میشد، اما این بار به نیم بها رسیدیم. به هر حال این نشون دهنده اینه که حوزه سینمامون توجه بیشتری میخواد. اما نمایش معرکه در معرکه هم به کارگردانی استاد سیاوش طهمورث که قرار بود امسال در به روی صحنه بره در تالار وحدت، ظاهرا به دلایل مختلفی اجراش کنسل شده و به روی صحنه نمیره تا بهار سال 1402. استاد سیاوش طهمورث اعلام کردن که به زودی دلایل لغو این اجرا رو اعلام میکنن. قرار بود رویا تیموریان، ماهایا پتروسیان، رضا رویگری در این نمایش ایفای نقش بکنن، ولی خب فعلا که اجراش متوقف شده. از آثار شاخص استاد داوود میرباقری هست نمایش معرکه در معرکه. و اما یک خبر نهایت بگم که نمایش سگها و استخوانهای مادرم به کارگردانی مژگان خالقی از 13 شهریور ماه یعنی از روز گذشته و نمایش شفیره به کارگردانی مهدی شاهپیری از 14 شهریور ماه اجرای خودشون رو در مجموعه تئاتر شهر آغاز کردن که علاقه مندان میتونن هر شب به مجموعه تئاتر شهر سالن‌های چهارسو و همچنین سالن قشقایی سر بزنن و این دو نمایش رو ببینن ساعت 20:30 دقیقه و ساعت 19:30 دقیقه به روی صحنه.
خیلی متشکرم ایمانیان، ممنونم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
خب از این شنونده پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونم از همراهیتون با صبح و گفتگو. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
برنامه زنده صبح و گفتگو از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها تقدیم به شما بزرگواران شد به صورت